بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بی تو درمانده ام، بی نسیم تو و اکرام تو هیچ ندارم و بی توان دستهای تو عاجزم. مرا از ورطه غفلت رها ببخش. دوستداران و شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام، سلام. سلامی گرم و صمیمانه به شما عاشقان و پیروان مکتب اسلام، شما که دل به مکتب انسانساز اهل بیت سپرده و آنان را الگوی خیش ساخته اید. با 115 برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف موضوع گفتار این برنامه است. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه که امروز داشته باشید. دوستان همراه، هیچ فرد موحد و معتقد به خدای دانا و توانا نمیتواند علم الهی را به حوادث جهان انکار کند. علمی که سر سوزنی خطا نمی کند. تقدیر الهی تقدیری عمومی است و خداوند وجود هر چیزی را اندازه‌گیری کرده و آنگاه با شروطی وجود آن را ضروری ساخته است. در باری تقدیر عمومی و علم پیشین پروردگار آیات قرآنی بسیار وجود دارد. اعتقاد به قضا و قدر الهی علاوه بر اینکه درجه ای ارزشمند از معرفت خدا و موجب تکامل انسان در بعد عقلی به شمار می رود، آثار عملی فراوانی نیز دارد. کسی که پیدایش حوادث را تابع اراده حکیمانی خدای متعال و مستند به تقدیر و قضا الهی می داند، از پیشامدهای ناگوار نمی هراسد و در برابر آنها خود را نمی بازد و به جزع و فزع نمی افتد، بلکه توجه به اینکه این حوادث جزئی از نظام حکیمانی جهان است و طبق مصالح و حکمتهایی رخ داده و می دهد، با آغوش باز از آنها استقبال می کند و ملکات فاضله ای از قبیل صبر، توکل، رضا و تسلیم را به دست می آورد. همچنین شیفته خوشی ها و شادی های زندگی نمی شود و به آنها مغرور و سرمست نمی گردد و نعمت های خدا داده را وسیله فخر فروشی و به خود بالیدن قرار نمی دهد. در این لحظه با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 32 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح 40 حدیث عنوان فرمودن، حدیثی است که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند. قال من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرزى الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت ثم قال إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. عبدالله ابن سنان نقل میکند از امام صادق علیه السلام که از آثار درستی یقین انسان مسلمان این است که راضی نمی کند مردم را به خشم و سخط خدا و ملامت نمی کند اونها را بر اون چی که خدای تعالی به اونها عطا نفرموده، به لحاظ این که روزی رو حرص حریص پیش نمیاره و کراهت کننده او رو بر نمیگردونه. و بعد فرمود اگر یکی از شماها از روزی خودش فرار بکنه اونگونه ای که از مرگ و مردن فرار میکنه، روزی به او خواهد رسید همونطوری که مرگ به او خواهد رسید. بعد از این امام صادق علیه السلام فرمود که خدای متعال به عدالت خودش استراحت و راحتی رو در یقین و رضا قرار داد و غم و اندوه رو در شک و سخط و خشم قرار داد. سخط برخلاف رضا و مقابل صفت رضا هست. قسط به معنای عدالت هست، لذا در این حدیث که فرمود به عدلهی و قسطه عطف تفسیر خواهد شد که قسط تفسیر همون عدل هست. روح و راحت به معنی استراحت هست که جوهری در صحاح اللغه هر دو رو به یک معنا گرفته که روح و راحت هر دو به یک معناست. اما مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماد که روح راحت قلب و دل هست و راحت استراحت بدن و راحتی در جنبه ظاهری و بدن هست. لغت هم و حزن جوهری در صحاح اللغهش این دو رو به یک معنا گرفته، بنابراین عطف حزن بر هم عطف تفسیر خواهد شد که حزن همون هم است و هم همون حزن هست. اما مرحوم مجلسی رحمت الله علیه می فرماد که هم شاید معناش اضطراب نفس انسان باشد در وقتی که می خواد چیزی رو به دست بیاورد و حزن اون جزا و اندوه بعد از اینکه از دست برود. در این حدیث شریف که از آثار یقین و یقین درست رو حضرت این دو امر قرار داد، یکی این که انسان صاحب یقین هیچگاه حاضر نیست که رضای مردم رو ترجیح بده بر غضب خدای متعال، یعنی مردم رو بخواد راضی نگه دارد به قیمت این که ولو خدای متعال غضب کند. انسان صاحب یقین هیچگاه این کار رو انجام نمیده. و دوم این که فرمود ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله، ملامت نمی کنه مردم رو بر اونچه که خداوند عطا نفرموده. در ارتباط با تفسیر این جمله دو احتمال داده شده. یک احتمال این است که مقصود این است که شکایت و مذمتی از مردم نمی کنه برای اینکه مردم چیزی به او عطا نکنن، به خاطر اینکه می داند که این امری سر تحت قدرت و تقدیرات الهیه و خدای متعال روزی او نکرده این عطیه رو، بنابراین اگر مردم بهش نمیدن مردم رو مذمت نمی کنه که چرا به من نمیدید، می داند که این سهمش نیست. میداند که این تقدیر الهی نیست. اگر این یقین رو دارد، دلیل ندارد که مردم رو ملامت بکنه. این یک احتمال که مرحوم محقق فیض رحمت الله علیه این احتمال در تفسیر این جمله امام علیه السلام بیان فرمود و همچنین مرحوم مجلسی هم این احتمال رو پذیرفته و تقویت کرده. احتمال دیگری در معنای این جمله که باز مرحوم فیض این احتمال رو میده این است که مردم رو ملامت نمی کنه بر اونچه که خدای متعال به اونها نداده، به لحاظ این که خدای متعال مردم رو در عطایای خودش مختلف آفریده و نباید کسی رو ملامت کرد که چرا تو مثلا این فلان چیز رو نداری. خب می داند که خدای متعال به او عنایت نکرده. مرحوم مجلسی این احتمال رو نمی پسندد و می فرماد این احتمال بعید هست به دلیل اینکه در پشت سر این جمله ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله حضرت فرمود فإن الرزق لا یسوقه حرص و حریصه. این تعلیم که رزق به واسطه یه حرص حریص پیش نمیاد، فرموده این تعلیل و بیان این علت جلو این احتمال دومی رو میگیره. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد احتمال دوم مناسب تر هست و به همین دلیل که فإن الرزق لا یسوق و حرص و حریصه، یعنی انسان صاحب یقین مردم رو ملامت نمی کنه بر اونچه که ندارن، می داند که در تحت سعی و کوشش و تلاش ظاهری اینها نیست، گرچه باید این تلاش رو انجام بدن اما می داند که در اختیار اینها نیست. اگر این امر اختیاری بود که با تلاش کردن به دست می آوردن، خب جای ملامت داشت که اگر کسی ندارد انسان او رو ملامت کنه که خب تو که می تونی با تلاش به دست بیاری چرا نمیاری. اما وقتی می داند که این امر وابسته به تلاشش نیست و اگر تلاش هم بکنه یقین دارد که به دستش نمیرسه، لذا ملامت نمی کنه اون طرف رو، چون می داند که فإن الرزق لا یسوق و حرص و حریصه. هرچی هم که بخواد حرص و آز و طمع داشته باشد، هرچی هم که بخواد تلاش بکند، می داند انسان صاحب یقین که اون طرف بیش از این گیرش نمیاد، بنابراین او رو ملامت نمی کنه. نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب اشاره می‌کند این است که در بعضی از اخبار مشابه همین که الان مورد بحث هست دارد که رزق مقسوم هست، الرزق مقسوم، رزق مقسوم هست، رزق مقدر هست، برای هر کسی رزق تقدیر شده. اما در بعضی از روایات دیگه داریم که امر به طلب شد که فرمودن برید طلب کنید، برید کار کنید، برید در تحصیل معیشت و به دست آوردن معاش زندگیتون فعالیت کنید تا اونجایی که ترکش رو مکروه شمردن. کسی که ترک بکند تلاش برای تأمین معاش زندگی، این شخص رو که ترک کرده ملامتش کرده و حتی در بعضی از روایات داریم که دعاش مستجاب نمیشه. از این احادیث بسیار زیاد داریم. جمع بین این دو دسته از احادیث چگونه است؟ یک دسته از احادیث میفرماد رزق تقسیم شده است، رزق هر کسی مقدر هست، مشخص هست، معین هست و حتی فرمود اگر ازشم فرار بکنه رزق سراغ اون میاد، مثل همین حدیث مورد بس که فرمود همونطوری که از مرگ انسان ها فرار کنن مرگ اونها رو درک خواهد کرد، از رزق هم اگر فرار بکنن رزق اونها رو درک خواهد کرد. این از یک طرف و از طرفی هم در بعض از روایات فرمود بر این که باید برید طلب کنید، باید برید دنبال کنید و اگر کسی دنبال نکنه این مورد ملامت هست، دعای او مستجاب نمی شود. من جمله این روایت که علی ابن عبدالعزیز نقل می کنه از امام صادق علیه السلام که قال ابو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم قلت جئت فداك اقبل على العباده و ترك التجاره. امام علیه السلام از کار عمر بن مسلم سوال میکند که عمر بن مسلم چه کرد و چه میکنه. این راوی عرض میکند که جئت فداك، فدای شما بشوم، اقبل على العباده و ترک التجاره، به عبادت روی آورده، مشغول عبادت شده و کار تجارت رو ترک کرد. حضرت فرمود فقال ویه، وای بر او، اما علم ان تارک طلب لا یستجاب له دعوتون، آیا این آقا نمیدونه که کسی که طلب رزق رو و تلاش برای تأمین معاش زندگی رو ترک بکنه این دعای او مستجاب نمیشود؟ بعد حضرت فرمود ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزلت و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب اغلق الابواب و اقبروا على العباده و قالوا قد کفینا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله فارسل اليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم فقالوا يا رسول الله تكفل الله لنا بارزاقنا فاقبلنا على العباده فقال من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب. امام صادق عليه السلام فرمود گروهی در زمان رسول الله بودن از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی این آیه نازل شد که ومن یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کند، پایبند به تقوای الهی باشد، خدای متعال برای او راه خروج قرار خواهد داد و او رو در بنبست قرار نمیدهد و یرزق من حیث لا یحتسب، از اونجایی که حسابش نمی کنه، گمانش رو نمی کنه، خدای متعال به او رزق میدهد. وقتی این آیه نازل شد فرمود گروهی از اصحاب رسول الله درها رو بروی خودشون بستند و در خانه ها نشستند و مشغول عبادت شدند و گفتند که خداوند متکفل رزق ما شده. این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت فرستاد سراغ اینها و وقتی اومدن فرمود که ما حمل لکم الا ما صنعتم، چه چیز شما رو واداشت به این حرکت و به این کار؟ گفتند یا رسول الله، خداوند متشفل رزق ما شده، ما هم به عبادت روی آوردیم. بعد حضرت فرمود من فعل ذلک لم یستجب له، کسی که اینجور عمل بکنه دعای او مستجاب نمیشود. علیکم به طلب، برید دنبال طلب رزق، برید دنبال طلب روزی. خب این یک دست از روایات ورز کردیم، احادیث و روایات زیادی در ارتباط با این مطلب داریم که تشویق کردن مردم رو که به دنبال رزق و روزی برید، تلاش کنید برای تأمین معاش زندگیتون، تا اونجایی که در بعضی از احادیث داریم که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت بکشد برای تأمین زندگی و معاش زندگی برای خود و خانوادش مثل کسی است که رزمنده است که در میدان جنگ برای خدا جهاد میکند و از این قبیل روایات زیاد داریم. سخن این است که جمع این دو دست از روایات، این دسته که میگوید باید طلب کنید، باید تلاش کنید، باید برید دنبال رزق، و اون دسته از روایات که میفرماد رزق تقسیم شده است، رزق مقدر هست، رزق سراغ هر کسی به قدری که براش تعیین شده خواهد آمد، جمع بین این دسته روایات چگونه است؟ امام رضوان الله تعالی علیه در حل این مشکل و جواب این سوال می‌فرماید که انسان باید طلب کند، باید برود دنبال تأمین رزق زندگی و معاش زندگی، اما بداند که خودش هیچ گونه استقلالی ندارد، اسباب و مسبباتی که در جریان تأمین رزق انسان صورت ظاهر نقش دارند در واقع هیچ گونه استقلالی ندارند و همه به دست خدای متعال هست. این که فرمود رزق تقسیم شده است، این نهایتاً به دست خدای متعال است، اما این منافات ندارد که انسان باید برود و تلاش کند. مثل تلاش های علمی، یک کسی که می رود دنبال تلاش علمی و دنبال تحصیل، کتاب میخونه، استاد میبینه، مطالعه میکنه، بحث میکنه، تفکر، تأمل، تدبر در حقایق علمی، در مباحث علمی دارد، در عین اینکه این کارها رو باید انجام بدهد، اما بداند که بل حقا انفاز من القدس سور و انما اعداده من الفکر، بداند که به نتایج علمی رسیدن این برمیگرد به عنایت خدای متعال. هم باید تلاش کرد و این تلاش ها یک زمینه است، اما اونی که معطی علم است، معطی این رزق معنوی هست، خدای متعال هست. در رزقهای مادی هم همینطوره. در رزقهای مادی باید انسان تلاش کند، اما نه اینکه این تلاش ها جنبه استقلالی داشته باشد. در این اینکه تلاش می کند و زمینه های ظاهری و سوری رو فراهم می کند، اما رازق و رزاق خدای متعال هست، اوست که داره رزق می دهد، نه اینکه منم که دارم تلاش می کنم. پس ملازم می فرماد که این دو دست از روایات با هم تنافی ندارند، هیچ گونه منافاتی بینشون نیست. این بحث مربوط به مبحث رزق تنهایی که الان درش بحث می کنیم نیست. در همه حرکت ها و جریاناتی که در زندگی دنیایی ما اتفاق می افتد قصه همین هست. شما ببینید در امر کشاورزی، کشاورز است که محصول را به ثمر می رساند یا به ثمر رساننده محصول خداست. افرایتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. عمل حرس را شما انجام می دید، حرکاتی از شما صادر می شود، حبه ها و دانه ها رو از انبار بر می دارید، می آرید زمین رو شخ می زنید، این حبه ها و دانه ها رو در زمین پخش می کنید، پراکنده می کنید، خاک رو روی اونها می ریزید، کود روی اونها می ریزید، آب رو روی اونها قرار می دید، همه این حرکت ها رو شما انجام می دید. اما زارع کیه؟ زرع دهنده کیه؟ اون کسی که هستی می دهد به این ذره و به این حبه و او رو تبدیل به یک خوشه گندم میکنه یا تبدیل به یک درخت میکنه، اون کیه؟ آیا کشاورزه؟ افرایتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما که منی رو در رحم قرار میدید، خالق این بچه کیه؟ کی این بچه رو خلق میکنه؟ درسته که عمل سوری ظاهری و ایجاد استعداد و زمینه رو شما انجام دادید که این هم برمیگرد به یک معنا به خدای متعال، اما صورت ظاهر منسوب به شما هست، این عمل امناع رو شما انجام دادید، منی رو در رحم قرار دادید، اما خالق این بچه کیه؟ کی این اسپر و اوور رو ترکیب میکنه و در ترکیب سایه ترکیب این و اعطاء وجود و هستی او رو تبدیل به یک فرزند میکنه، تبدیل به یک انسان میکنه؟ انتم، آیا شما هستید که این کار میکنید؟ ام نحن الخالقون؟ یا اینکه آفریننده و هستی بخش ما هستیم؟ افرایتم ما الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. آبی که شما دارید میخورید، این آب رو کی آفرید؟ کی خلقش کرد؟ کی از ابرهای پروار باراندار این رو نازل کرد؟ یه فکری که شما میکنید در یک بحث علمی و به یک نتیجه میرسید، درسته که صورت ظاهر این فکر کردن به شما منسوب هست، شما هستید که دارید مقدمات مناسب رو کنار هم دیگه میچینید، اما اون حقیقت علمی که به عنوان نتیجه مترتب بر این مقدمات فراهم شده در ذهن شما هست، این نتیجه علمی از کجا میاد؟ آیا این حقیقت علمی از درون خود انسان میجوشه میاد بیرون؟ فرض این است که انسان نداشت، بلد نبود. آیا از جسم و از مغز و از این قبیل حرکتها این حقیقت علمی میاد بیرون؟ جسم و مغز و این امور مادی که نمیتونن علت ایجاد یک امر مجرد و یک امر فراتر و برتر از خودشون باشه؟ بنابراین این حقیقت علمی با بحث تفصیلی که در جای خودش به اثبات و برهان اقامه برهان شد بر این مطلب که این حقایق علمی که مترتب بر مقدمات ذهنی انسان می شود، اینها از عالم قدس افاضه می شود، از عالم بالا افاضه می شود. بحث رزق هم همین طور هست. رزق از عالم بالا میاد، رزق تقدیر الهی است برای هر کس، اما این منافات ندارد که باید طلب کند، تلاش کند. اگر ذهنی مقدمات علمی رو فراهم نکند، حقایق علمی به این ذهن به صورت طبیعی القا نخواهد شد و اگر تلاش کرد و مقدمات مناسب رو فراهم کرد و با یک چینش و نظم مشخص و ضابط من اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و حقیقت علمی به ذهنش رسید، این معناش این نیست که در پیدایش این حقیقت علمی این انسان استقلال داشته و این فکر او یک حرکت مستقلی در استنتاج اون نتیجه بوده. پس در عین اینکه باید مقدمات رو فراهم کرد، اما اعطاء نتیجه به دست خدای متعال هست. در بحث های رزق های مادی هم همطوره. در عین اینکه انسان باید تلاش کند، زحمت بکشد برای تحصیل رزق مادی، اما باید بداند که هیچ کدام از اینها علت مستقله نیست که اینها علت استقلالی در جریان ارزاق مردم باشد، و اینکه همین اسباب هست، همین مسببات هست، همین اسباب سوری و حرکت‌های ظاهری است که مستقل است در به دست آوردن رزق. اینها معداتن، اینها زمینه ها هستن. بنابراین تمام کمالات، تمام اون چی که مربوط به امر وجودی می شود، اینها از خدای متعال صادر می شود، اینا که از انسان نیست. طلب رو هم که ما می کنیم، عرض کردیم این هم به یک معنا به خدای متعال برمی گردن. طلب و طالب و مطلوب و همینا برمی گردن به خدای متعال. اما صورت ظاهر این طلب منسوب به این انسان است، این حرکت، این تحصیل مربوط به این انسان است، اما اون مطلوب که رزق باشد نزدای خدای متعال فاضل می شود. درک درست این مسئله، فهم صحیح از این مطلب، انسان رو نه گرفتار جبر می کند نه گرفتار تفویض. در عین اینکه هیچ چیز به انسان واگذار نشده است، معذاری که انسان در تحصیل این مسائل باید تلاش کند. این نه به معنای جبر است که بگیم انسان هیچ اراده و اختیار ندارد، باید طلب کند، باید تحصیل کند، و نه به معنای تفویض است به این معنا که طلب و تحصیل او جنبه استقلالی ندارد. اینجور نیست که مستقلا این کار من هست که منشأ به دست آوردن این بحث علمی باشد یا اون بحث رزقی باشد و امثال اینها. بنابراین در عین اینکه انسان باید سعی کند بر طلب، سعی کند بر تحصیل، تلاش کند، معذالک این تلاش و این طلب و این تحصیل خودش رو مستقل نداند و علت مستقله رو فقط خدای متعال بداند. بنابراین پس این دو دست از روایات که یک دست فرمود رزق مقسوم هست، رزق مقدر هست، رزق به دست خدای متعال هست، و از طرفی هم بعضی از روایات فرمود باید برید دنبال بکنید، اینها با هم هیچ گونه تنافی ندارند. باید انسان دنبال کند، اما باید بداند که این دنبال کردن من علت مستقلی برای رزق نیست و علت مستقله و مسبب الاسباب در واقع خدای متعال هست. پس هیچ گونه تنافی و تضادی در این روایات نیست. ادامه بحث در جلسات آینده در ارتباط با این حدیث 32 شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در نکاتی که تتمه این حدیث هست در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Yeah.
معرفت جویان گرامی، حضرت امام رحمت الله علیه در قسمتی از شرح و تفسیر حدیث 32 از کتاب ارجمند 40 حدیث می فرماید: قوله ولا یلومهم علا ما لم یؤتی الله. در این عبارت دو احتمال دادند. یکی آن که مراد آن است که شکایت و مذمت از مردم نکند بر ترک کردن آنها اعتاب او را، زیرا که این امری است که در تحت قدرت و تقدیرات الهیه است و خدای تعالی روزی او نفرموده آن عتیقه را، و کسی که اهل یقین است می داند که این تقدیری است الهی، پس ملامت نکند احدی را. و این احتمال را جناب محقق فیض رحمت الله داده اند و جناب محدث خبیر مجلسی نیز تقویت فرمودند. و احتمال دیگری نیز جناب فیض رحمت الله داده اند و آن است که ملامت نکند آنها را بر آنچه حق تعالی به آنها عطا نفرموده، زیرا که خدای تعالی مردم را مختلف در عتیق قرار داده و کسی را در آن نباید ملامت بود. و این نظیر روایتی است که می‌فرماید: اگر مردم بدانند خداوند چگونه مردم را خلق فرموده، ملامت نکند کسی را. جناب محدث مجلسی رحمت الله فرموده است: مخفی نیست بعد از این احتمال، خصوصا به ملاحظه تعلیل به آن که وان الرزق لا یسوقه. نویسنده گوید این احتمال دوم خیلی مناسب تر است از احتمال اول، و خصوصا به ملاحظه همین تعلیل که ذکر شده است، زیرا که ملامت بر مردم در فقر و زیغ معاش وقتی توان کرد که رزق در تحت اختیار آنها باشد و سعی و کوشش اسباب توسعه گردد. آنگاه انسان بگوید من سعی کردم و کوشش نمودم و تو نکردی و به زیغ معاش مبتلا شدی. ولی اهل یقین می دانند که رزق را سوق ندهد تحصیل و حرص آنها، پس دیگران را ملامت نکنید.
یا آل احمد انتم تفنون نجا و انا و حقكم لكم اتوالا. یا آل احمد انتم وأنا وحقكم لكم أتوالى. أرجوكم لي في المعاد ذريعة وبكم أفوز وأبلغ الآمال، فلأنتم حجج الإله على الورى من لم يكن ما كنت قال محالا. والله أنزل هل أتى في مدحكم والنمل والحجرات والأنفال، فليرتقى من فوق من كبي أحمد منكم ولو رامت.
دوستان، به پایان برنامه امروز حدیثیات رسیدیم. با امید به این که مورد توجهتان قرار گرفته باشد، تا برنامه دیگر که این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگه دارد.
این سخن تازه بگو تا
افتاد و جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. هی سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.